بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت الصدفة في جلسة افتوديكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث العصف النفي والاستثناء أن يجيء لأمر يجهله المخاطب وينكره، فقد يأتي لما هو منزل هذه المنزلة لداء، كقوله تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، فإن المخاطب عالم بالحكم وغير منكر له، لكنه لما كان يحرص ويتهالك على إسلامهم كأنه يعتقد بأن واجبه الإسماع والإنذار، فنزل منزلة الجاهل بالحكم والمنكر له، فاستعمل له النفي والاستثناء. سومی از طرق قصر نفی و استثناست، یعنی یکی از طرقش نفی و استثنا بود. حالا تنبیه سوم در اینجا در این رابطه است که این نفی و استثنا در کجا بایستی به کار برده بشه. میگه از در نفی و استثناء این است که به کار برده بشود در باره اون حکمی که مخاطب او را نمیداند، منکر، جای ندانستن و جای انکارم هست، جاهل، جای اینم هست که جاهل باشه، منکر، جای اینم هست که منکر باشه. از در نفی و استثناء این. بعد میگه به این که ولی گاهی اوقات نفی و استثناء به کار برده میشه در جایی که جای جهل، و یعنی طرف جاهل مثلا، ولی جای جهل چیزه، عالم مثلا منکر نیست، ولی تنزیل میشود این عالم به منزله منکر و تنزیل میشود به منزله جاهل. پس اصل این است که مخاطب جاهل باشد جای جهل، منکر باشد جای انکار، ولی برخلاف اصل بعضی اوقات استعمال می شود در جایی که جای جهل نیست، جای انکار نیست. اینجا که جای جهل و انکار نیست، تنزیل می شود به منزله اون جایی که جای جهل و انکار هست و نفی و استثناء برای این به کار برده می شود. حالا مثالی که میزند برای فرض دومه که جهل و انکار باشد، ولی چی؟ جهل و اینجور نیست که جهل بی جا باشد، جای جهل نباشد، جای انکار نباشد، ولی اصل انکار و جهل مثلا باشد، یا اصلا بعضی اوقات مخاطب عالمه منکرم نیست، ولی ینزل و منزلت الجاهل و ینزل و منزلت المنکر، نفی و استثناء به کار برده میشه. پس این نفی و استثناء برخلاف بیاد، ممکنه طرف جاهل منکره ولی جای جهل و انکار نیست، یا اصلا جاهل و منکر نیست ولی نزل به منزله اونجایی که جاهل است و جای جهله، منکر است و منکر، بله جاهل نیست منکر نیست، نزله به منزله کسی که جاهله و منکره و جای جهل و انکارم هست، نزله به این منزله و نفی و استثناء برای او به کار برده میشد. از در نفی و استثناء این است که بیاید برای امری که، برای یک حکمی که جاهل است او را مخاطب واقعا و منکرش هم هست، یعنی جای جهل و جای انکارم هست، جاهل و منکر جا هم دارد. ولی گاهی اوقات میاد برای اون حکمی که منزل هذه المنزله، یعنی به منزله حکمی است که مجهول و منکره و جای جهل و انکارم هست، ولی در واقع اینجور نیست، اصلا طرف جاهل نیست و منکرم نیست، یا جهل دارد جهلش بیجاست، منکره انکارش بیجاست مثلا. ولی گاهی میاد برای اون حکمی که نازل به منزله اون حکمی است که جاهل است واقعا او را مخاطب و منکره، جای جهل و انکارم هست، میاد برای همچه حکمی لدائن، برای یک جهتی، داعی یعنی اون علتی که مخاطب متکلم را به این وامی دارد که نفی و استثناء به کار ببرد، برای یک داعی، برای یک جهتی، برای یک علتی. مثال این فرد دوم مثل این آیه شریفه، حالا مخاطب در اینجا عالم نه جاهل، نزل منزلت الجاهل منکر نیست، نزل به منزلت المنکر، نفی و استثناء برش به کار برده شده، که قوله تعالی ان الله یسمع من یشاء، خداوند به هر که بخواد میتواند بشنواند. شنواندن همین جوری معلوم نیست مراد باشه، منظور از شنواندن یعنی قبولاندن، فلان کس حرف شنو نیست یعنی حرف قبول نمیکنه، نه اینکه نمیشنوه، شنیدن هست قبول نکردن نباشه، میگن فلانی حرف حرف شنو نیست. حالا اینجا میگد ان الله یسمع من یشاء، خداوند به هر که به هر کی بخواد میتواند بشنواند. ولی تو ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتوانی بشنوانی به اون کسانی که در قبورند، منظور از من فی القبور کیا باشن؟ مرده ها؟ میگن نه، مراد از من فی القبور اون کسانی است که حرف قبول نمیکنن، مثل مرده. مرده چطور هرچه بالای قبرش بری بگی نمیشنوه، قبول نمیکنه، مرده رفته دیگه. حالا بعضی از انسان هم هست زنده هستن، مرده نیستن، ولی مثل مرده حرف به کلشان نمیره. مراد از من فی القبور گفته شده اینا هستند. و تو نیستی شنواننده باشی، یعنی بتوانی بشنوانی و بقبولانی به کسانی که در قبورند، یعنی مثل مرده حرف کلشان نمیرد. ان انت الا نذیر، نیستی تو مگر انذار کننده، یعنی تنها وظیفه تو انذار، چیز دیگه نیست. قبولاندن این حرفا به مردم اون دیگه به عهده تو نیست، همین دستورات الهی را مردم برسانی، دیگه یک کاری بکنی که به اونها به قبولانی و اونم بیاند و عمل کنند و این حرفا، اون دیگه لازم نیست، فقط احکام الهی را مردم بگو، حالا قبول کردن کردن نکردن به جهنم. دیگه وظیفه تو گفتن و قبولاندن هر دو نیست، فقط اولی انذاره. ان انت الا نذیر، نیستی تو مگر نذیر. این قصر چه قصریه؟ ان انت الا نذیر قصر اضافیه، مقابل به نفی و استثناء هم هست. مقابل نذیر در اینجا چیه؟ محصور ما انت، محصورون فیه یا محصورون علی، فرق نمی کنه، هر دو یکیست. نذیر در قصر اضافی گفتیم اون محصورون علی مقابل دارد دیگه، مقابل نذیر در اینجا چیه؟ مسمع، یعنی اینجور نیست که تو وظیفت دو چیز باشه، هم انذار هم اسما، بلکه در بین این دو وظیفه تو تنها انذاره. قصر اضافی افرادشه، کانه حضرت کانه هم خیال میکرده که وظیفهش دو چیزه، یعنی واقعا میدانسته وظیفهش یک چیزه، خیال میکرده وظیفهش دو چیزه، خداوند میگه نخیر وظیفت یک چیزه. حضرتی که عالم است به این که وظیفهش تنها انذار نه اسماء، نزل به منزله کسی که معتقد است که وظیفهش هر دو، و منکر این معناست که وظیفهش تنها انذار باشه، نزل به این منزله و نفی و استثناء برای او به کار برده شده. فإن المخاطب، مخاطب حضرت رسول است در این آیه شریفه صلی الله علیه و آله و سلم. فإن المخاطب عالم بالحق، حضرت میداند که وظیفه‌اش تنها انذار نه اسما، یعنی نه هر دو، و غیر منکرنده، منکر این معنام نبوده. لکن حضرت، حالا میگیم چرا نازل شده به منزله کسی که خیال میکند که مسمعم هست، وظیفهش اسمام هست، به چه حساب؟ آقا گفتیم تنزیل یک علتی میخواد دیگه، علکی نمیشه تنزیل کرد. چرا خداوند حضرت رو تنزیل کرده به منزله کسی که نمیداند وظیفهش انذاره و خیال میکند وظیفهش هر دوست، با منکر این معناست که وظیفهش تنها انذار باشه؟ علتش چیه؟ چیه در اینجا؟ جواب، از اونجایی که حضرت خیلی تلاش میکرده برای اینکه مردم به دستورات الهی عمل کنند، یعنی این حرفا رو بشنون و عمل کنند، چون خیلی تلاش میکرده که نه خیال میکند که این اسما هم وظیفشه، شب و روز در فکر این باشد که این مردم هدایت بشن. گفتیم عمل نکردن، اینو گفتیم عمل نکردن، اونو گفتیم عمل نکردن، غم و غصه بخورن، ناراحت بشه، تلاش بکنه، تذکرهای زیادی بده، این بر اون بر. این رفتار حضرت سبب شده که کأنه، نه واقعا کأنه، حضرت خیال میکرده وظیفش ابلاغ چیزم هست، اسما هم هست، ولذا اینجور تلاش میکنه. پس این کثرت تلاش حضرت سبب شده که کأنه حضرت خیال میکند وظیفهش اسما هم هست، لذا اینجور تلاش میکنه، و لذا خداوند امور رو تنزیل کرده به منزله کسی که نمیداند که وظیفهش تنها انذاره و خیال میکند که وظیفهش هر دو، هم انذار هم اسما. لکن حضرت وقتی که بود یحرس و حرس می‌ورزید و یتهالک علی اسلامهم، تهالک علی الشی یعنی اقبل علیه فی حرس شدید، رو آورد به آن با شدت تمام و با حرس شدید که انه خودش برای او میکشه، ولذا اینجا میگن یه تحالک علی که انه خودش برای اون میکشد، اینقدر حریص است. لذا عطف یه تحالکو با این معنی که گفتیم بر یحرسو، عطف خاص است بر ام، اخص است بر ام، چون حرس ممکن شدید باشد، ممکن غیر شدید دیگه، ولی یه تحالکو اون حرس شدیدشه، عطف خاص بر ام. لکن حضرت وقتی که حرص می‌ورزید و بسیار تلاش می‌کرد بر اسلام اون مردم، کأنه، چون خیلی حرص می‌ورزید، کأنه حضرت خیال می‌کرد، معتقد بود به این که وظیفه‌اش واجب او، یعنی وظیفه‌اش اسما و انذار هر دو، تنها انذار نیست، عقیده‌اش کأنه اینه، منکر این است که عقیدش تنها انذار باشد به منزله این حضرت. چون اینجوری بوده پس تنزیل شد حضرت به منزله جاهل به این حکم، حکم کدامه؟ وظیفهش تنها انذار باشه. و به منزله منکر به این حکم، لذا استعمال شده برای اون مخاطب که حضرت باشد نفی و استثناء. تمام شد. الرابع، یک چیزی، یک قیدی به اولی اضافه می شد مناسب تر بود. از در نفی و استثناء انجدی علی امر یجهله المخاطب و ینکره، و از شأن اون هم این است که طرف جاهل باشد و منکر. خب در انما هم گفته می شد، از در انما این است که برای حکمی استعمال بشود که از شأنش این است که مخاطب جاهل نباشد، از شأنش این است که مخاطب منکر نباشه. مقابلش نفی و استثناء در جایی است که استعمال بشد درباره حکمی که مجهول است و منکر، و از شأنش هم این است که منکر و مجهول باشه، تا اینکه با انما کاملا جدا بشه.
از شأن حکمی
یا
از شأن مخاطب؟
از شأن اون حکم، یعنی حکم حکمی است که بایستی مخاطب جاهل باشه، عالم باشه. چیز در نفی و استثناء حکم مجهول است و منکر، از شأن اون حکم هم این است که مخاطب جاهل و منکر باشه، و اصل در انما این است که اون حکم مجهول و منکره، منطقه از شأن اون حکم نیست که مجهول باشد، منکر باشد. خب اصل در انما الاصل بله الرابع الاصل في انما ان تجيء الامر من شانه ان لا يجهله المخاطب ولا ينكره. نمیگه جهل و انکار نیست، از شانش این است که جاهل مجهول و منکر نباشه. مثل خیلی از مسائل رو مثلا هست که انسان باید بدانه، حالا یکی نداند این خیلی دیگه مردم اعتراض میکنه، همچی چیزی مثلا چرا نمیدانی؟ همه میدانن. مثل اینکه کسی مثلا حالا سنش به 70-80 رسیده، بیشتر رسیده، تو مردم بوده، این بر اون بر نماز خوان دیده، مسجد رفته، امثال دارج، وقت رکعات نماز رو عوضی بگیره، نماز مغرب 4 رکعت بخواند، نماز اشاره 3 رکعت مثلا. بعضی هستن بودن سن بالا رفته عوضی میخوان. این جای جهل و جای انکار نیست. بله یک کسی در پشت کوه هست و احکام اسلام بهش نرسیده و عوضی یاد بگیری یه مسئله، ولی یک کسی مثلا در قم باشد یا در شهر شما باشد که مردم نوعا با نماز سر و کار دارن، اینم ای بسا سنش کم نیست، بالاست، رکعات نماز را نداند، این جای جهل و جای انکار نیست. ولی میشود اتفاق میفتد که بعضی جاهل باشند و خیال کنن قضیه عکسه. حالا پس بنابراین گاهی اوقات طرف جاهله ولی جهلش بیجاست، یعنی جای این نبود که این جاهل باشه، منکر قبول ندارد این را، ولی جای این نیست که قبول نکند، حقش بود قبول میکرد، منکر نبود. حالا انما در جای به کار برده میشود که حکم مجهول و منکره ولی جهل و انکار بیجاست. اصل در انما اینه. الرابع است در انما این است که بیاید برای امری که از شأن اون امر این است که جاهل باشد او را مخاطب، جاهل نباشد او را مخاطب و منکر اون نباشد. چرا جای جهل و جای انکار نیست؟ لوضوحهی، به خاطر اینکه این امر یک امر واضحی است، همه میفهمند. چطور شده این یک نفر نفهمیده؟ چون واضحه، به طوری واضح است که زائل می شود انکار این آدم به مختصر تنبیه و تذکری. تنبیه یعنی تنبه دادن. این اصل در انماست، منتها میگه گاهی اوقات انما برخلاف اصل میاد برای امری که اینجور نیست، یعنی از شأنش این نیست که انکار و جهر نباید باشد، از شأنش اینه. ولی متکلم او را تنزیل میکند به منزله اون حکمی که مجهول است و منکر، ولی جای جهل و جای انکار نیست. حکمی است، مخاطب جاهل، جای جهلم هست، مخاطب منکر، جای انکارم هست، ولی تنزیل میشود به منزله اون مجهولی که جای جهل نیست، اون منکری که جای انکار نیست، تنزیل میشود به منزله او، نفی و استثناء به کار برده میشه. اگر ما در این مورد تعبیر اصلی میخواستیم به کار ببریم، نفی و استثناء بود، ولی چون تنزیل شده به منزله جهل بیجا و انکار بیجا، انما در اینجا به کار برده میشه. اصل در انما این است که بیاید برای امری که مجهول است برای مخاطب، ولی از شأنش این است که جاهل نباشد او را مخاطب. منکر است او را مخاطب واقعا، ولی جای این نیست که او انکار بکند. اصلش اینه. چرا جای جهل و انکار نیست؟ لوضوحه، اینقدر واضح است که ظاهر می شود انکار مخاطب به مختصر تنبیه و تذکری. ولی گاهی میاد انما برای اون حکمی که منزل هذه المنزله، یعنی نازل به منزله جهل و جهل بی جا و انکار بی جا. چرا متکلم این کار را میکند؟ لدائن، برای یک جهتی، برای یک قرضی، برای یک علت این کار را میکند. که قوله تعالی حکایتا عن المنافقین، انما نحن مصلحون، یهود منافقین میگفتن انما نحن مصلحون، به مسلمان ها میگفتن انما نحن مسلمون. مصلح بودن یهود اینجور نبود که مورد قبول مسلمان ها باشه. انکار میکردند، انکارشان هم باجا بود. اینجور نبود که مسلمان ها علم داشته باشند به مصلح بودن اون منافقین و یهود. علم داشته باشند یعنی معتقد باشند که اونها مصلحن دیگه. نه، همچه علمی داشتند که اونها مصلحند، چون طالبه به انتفاع موضوع اصلا اصلاحی نبود تا اینکه اینها عالم بود باشند دیگه. پس مسلمان ها اینجور نبود که علم داشته باشند به اصلاح اونها و علم داشته باشند به اصلاح اونها، یعنی مسلمان ها علم به اصلاحشان نداشتند، انکارم داشتند، هم جهلشان باجا بوده هم انکارشان باجا بوده. ولی یهود میخواستن ادعا کنند که مصلح بودن ما از واضحات است، به خاطر این ادعا مسلمان ها را تنزیل کردن به منزله کسانی که جاهلن ولی جهلشان بیجاست، منکرن ولی انکارشان بیجاست. در واقع جهل و انکار بوده، باجاشم بود، ولی یهود تنزیل کردن این جهل و انکار مسلمان ها را نسبت به اصلاح و هون ها به منزله اون جهل و انکار های بی جا، ولذا انما برای اون بکار بردن انما نحن مصلحون. خب، که قوله تعالی حکایتا عن المنافقین انما نحن مصلحون، پس بودنی اون منافقین مصلحین غیر مفسدین لیس به امرن، نیست یک امری که از شأنش این باشد که جاهل نباشد او را مخاطب و منکر نباشد. ولی اون منافقین تنزیل کرده اند این امر را، یعنی مصلح بودن خودشان را، اون منافقین تنزیل کردن اون مصلح بودن منافق چیز را خودشان را منزلته، یعنی به منزله اون امری که من شأنهی ان لا یجهله المخاطب بلا ینکره. به چه حساب تنزیل کردن به منزله اون؟ به خاطر اینکه ادعا داشتن، ادعا یعنی این ادعاشان سبب شده بود که این تنزیل صورت بگیره، به خاطر اینکه ادعا داشتن که هازا یعنی چه؟ مصلح بودن ما، این امریست واضح، هیچ شکی نیست، چطور شده شما این را قبول ندارید و نمیدانید؟ تمام شد. لدعا اهم جدا نوشته دیگه پراید دنده عقب ندارد. لدعا اهم این در چاب اینجا بایستی این لا سر اون بعد آره منم اینا را که میخوانم تو ذهنم میخوانم و نه اینکه این کتاب را منم الان شما گفتید اینجا جدا نوشته تا فهمیدم که اینجا جدا نوشته. خب لدعائهم ان هذا امر جلی لا شک فیه تمام شد و کقوله تعالی انما تندر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فهذا يكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله ويخشاه أما الكافر فالإنذار وتركه معه سيان. مثال دیگری میزند برای همین فرض. ظاهر تمثیل به این آیه بعدی برای همین فرض. یعنی که انه جهل هست ولی جاش نیست، انکار هست ولی جاش نیست. جاش چیه؟ انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. حالا این مقصور و مقصور نلی را بگیم تا به اونجاش برسیم. خطاب است به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. اینجا مقصود ما چیه؟ تنذر، انذار. مقصور نله چیه در اینجا؟ من اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب، یعنی مؤمن اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب، مؤمن دیگه. پس این من مقصور علیه، انذار مقصوره. در حال بعضی از تفاسیر آمده که مراد از انذار تنها انذار نیست، یعنی انذار نافع بودن انذاره. تو فقط انذار میکنی مؤمنین را، نمیخواد بگید که فقط اینا را انذار میکنی غیر مؤمنین را انذار نمیکنی، بلکه بر طبق اون بیان یعنی انذار تو فقط به مؤمنین نافعه. انذار اونهایی که زیر بار ایمان نمیرن، ایمان نمیآورند، این حرفا را قبول نمی کنند، از خدا نمی ترسند، انذار تو نسبت به اونها نافع نیست. پس اصل مقصود ما در اینجا بر طبق این بیان نفع انذاره، نه خود انذار باشه. حالا در اینجا انما نفع می بخشد انذار تو، بر طبق این بیان انما نفع می بخشد انذار تو فقط به کسی که اتبع از ذکر و خشی الرحمن بالغیب، یعنی انذار تو فقط نسبت به مؤمنین نافعه، نسبت به اونهایی که قبول ندارن ایمان نمیارن نافع نیست. این اصل مطلب این آیه بر طبق این بیان. حالا حکم در اینجا چیه؟ حصر انذار، حصر نفع انذار بگیر، حصر نفع انذار به مؤمنین، منحصر به اون است. در اینجا فرض این است که حضرت علم داشته به این معنا یا نه؟ به این حصر علم داشته یا نداشته؟ داشته. علم داشته به این، ولی تنزیل شده به منزله کسی که علم به این ندارد، انکار نداشته، ولی تنزیل شده به منزله کسی که انکار داره و انکار و جهلش هم بیجاست. یعنی هر کس فکر کنه میفهمد اونی که مؤمنه این حرفای خدا رو قبول میکند دیگه، اونی که ایمان نمیاره به خدا دیگه معنا نداره طرف خدا رو بپذیرد. یعنی از این سله من دقت بشد، جهل انسان برطرف میشه، انکار انسان برطرف میشه. یعنی کسی دقت کند در اینجا میفهمد انذار فقط به مؤمن چیز مؤثره، نسبت به اونی که خدا را قبول ندارد اثر ندارد. پس بنابراین این آیه میخواد مثال باشد برای فرض دوم، به این است که بگیم مثلا حضرت علم داشته به حصر، انکارم نداشته، ولی اون علم و عدم انکارش تنزیل شده به منزله عدم العلم و انکار بیجا که به آسانی قابل رفع باشد. اینجا این آیه میخواد مثال باشد برای فرض دوم، پس معناش این است که حضرت کأنه خیال میکند انذارش مطلقا نافع. منکر این معنا باشد که انذارش فقط به مؤمنین نافع باشد، تنزیل شده به منزله این، و این انکارو چیز هم انکارو جهل هم به عنوان یک انکار و جهل بیجایی تلقی شده، به منزله یک انکار و جهل بیجایی تلقی شده. اینجا ببینید حضرت میگیم جهل نداشته، انکارم نداشته، نزل به منزله جهل و انکار بیجا، ولذا انما برای او به کار برده شده. خب
دلیل تنزیل که ذکر نشد، چرا این تنزیل
نمیشد؟ ها اون دلیلش اینجا ذکر نکرده، ولی دلیلش هم همینه است که حضرت خیلی تلاش بکند و این حرف رو در این زمینه خیال بکند که کنه خیال میکند که انذارش به هر دو گروه فایده داره، نافع است به هر دو. یعنی تلاش زیاد حضرت کنه سبب میشود که انسان خیال کند که حضرت معتقد است به این که به هر دو نافعه.
این میشه
دایی
به
کارانی
قرض متکلم چی بوده؟
بله همین دایی باشد کافی عرض کردن، دایی باشد کافی. یعنی علت این کار چه بود؟ اون قعد تا ان الحرب جبنن گفتیم همون ترس علت نشستنه، اهم از این که دیگه یک قرض دیگری یعنی فی یک فایده دیگری بر این قعود از حرب مترتب بشود یا نه. ما در بلاغت چیزایی را میخوانیم که علت است برای این که انسان این کار را انجام میده. حالا اون گفتیم هم از این که حصولی باشد یا تحصیلی باشد، نوعاً در قرض و فائده در اون تحصیلی هاش نه حصولی ها. منتها قرض که اینا میگن گفتیم مطلق دایی را اینا میگن قرض، چه حصولی باشد چه تحصیلی، اون وقت شما بگی این کار را برای چه فایده کرده، فایده فقط در تحصیلی ها قابل تصوره نه در حصولی ها. و که قوله تعالی انما تنذر، یعنی انما نفع میبخشد انذار تو تنها به کسی که تبعیت میکند از قرآن، ذکر یعنی قرآن، و میترسد از خداوند در پنهانی و خلوت. اینجا گفتیم محصور نفع انذار، محصورون فی اون منه. حضرتم عالم به حق بوده، منکر نبوده، ولی تنزیل شده به منزله جاهل منکر، اون جهل و انکارش هم به منزله جهل و انکار بیجا. این ماحصل بیان این مطلب است در این آیه. البته ممکن حالا یک کسی در این آیه بگه نه خیر، انما بر طبق اصلش استعمال شده جور دیگه ببره، ولی این آیه که برای این فرد مثال آورده شده با این توجیه و با این توضیح مثال این میشه، یعنی با در این فرد این آیه مثال این ما نحن فیه میشه مال تنزیلش. فهازا یکون له تأثیرون، پس این انذار میباشد برش تأثیری اذا کان با اون مخاطبی که یؤمن بالله و یخشاه، و اما اونی که ایمان ندارد این انذار تأثیر ندارد. تمام شد. و و اما الکافر فالانذار و ترکهو معه سیان. و که قول شاعر، شاعرش هم شعرم مال فرزدقه، انا الزاهد الحام الزمار و انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی. زاهد یعنی دفاع کننده، حامی حمایت کننده، زمار اون چیزایی را میگن که انسان باید از اونا حمایت کند، ارض، ناموس، امثال ذلک. این انا زاهد الحام الزمار معنای این تکه این است که تنها منم که دفاع میکنم و حمایت میکنم از زمار و از ارض و ناموس. این حسر از کجا پیدا شد در اینجا؟ عدات هست در ان الزائد چیه؟ تعریف از زائد بلام جنس. خب البته این از زائد اسم فاعل، در اسم فاعل هم اختلاف است که آیا الف بلامش الف بلام موصول است یا این که الف بلام حرف تعریفه. نوع نهات گفتن به این که الف بلام موصوله، فقط مازنی بود که بود میگفت الف بلامش الف بلام حرف تعریفه. ولی خب موصولم باشد گاهی اوقات افاده حصر میکنند. تنها منم که دفاع میکنم و حمایت میکنم از ارض و ناموس. حالا یک تعبیر حصری دومی با انما میاد، شاهد ما در اینه و انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی. انما از عدات حصر و قصر، یدافع و فعل، فاعل یدافع و چه باشه؟ بله فاعلش انا، فاعلش انا، او هم مثلی رو عطف بر انا میکنه. این فعل فعل متکلمه، متکلم مع الغیر، منتها در فعلی که به صیغه متکلم وحده یا متکلم مع الغیر باشد، اونجا فاعلش ضمیر مستتر است وجوباً، از ربو میگی نظربو میگی، ولی بعضی اوقات اون فاعل در میاد بیرون، ضمیر متصل میشد منفصل. اینجا دیگه اون فعل به صورت فعل متکلمی نمیاد، به صورت غائب میاد و اون ضمیر بارز فاعل میشد. حالا در اینجا یدافع و فعل انا فاعلشه. انا مستتر بود بایستی انا و مثلی هم با هم، اینا اگر بنا بود برن به صورت ضمیر متکلمی باشن باید بگد ندافع او. پس اینجا یدافع او فعل اون انا فاعلشه. چرا به صیغه غایب آمدن نه به صیغه تکلمی؟ چون که فاعل در اون مستتر نیست. بله فرق نمی کنه، از حیث معنا یکیست.
این موازی و حالش
نمی بله؟
زمانش
موازی باشه، حالش اشکال ندارد، اونش فرق نمی کند دیگه. این ماضی هم باشد غایب میاد، مضارع هم باشد به صورت غایب میاد. و انما دفاع می کنند از احساب، هم احساب هم به چه برمی گردن؟ به انا او مثلی. همه ان احسابهم به ان او مثلی برمیگرده. تقدیم ضمیر بر مرجع متأخر لفظی و متقدم چی؟ رتبه ای. و انما یعنی فقط، انما یعنی فقط. و انما دفاع میکنن از احسابشان من یا مثل من، یعنی تنها من و مثل منیم که دفاع میکنیم از احساب ما، غیر من و مثل من دفاع از احساب ندارن. اونا دفاع از احساب را منحصر کرده به انا او مثلی. و انما دفاع میکنن از احسابشان من یا مثل من. احساب جمع حسبه، حسبمون فضائل کمالات افتخاراتی که در آبا و اجداد انسانی وجود دارد یا در خود انسان وجود دارد، اونا رو میگن حسب. نسب یعنی پدرش کی بوده، اون یکی کی بوده، اینجور. حسبم اون فضائل و کمالاتی است که بوده در آبا و اجداد انسان یا حتی در خود انسان که انسان به اونها فخر میکنه، اینا رو میگن حسب. انما دفاع میکنن از احسابشان من یا مثل من. حالا ببینید، محصور ما یدافع است، محصور فیه ما انا او مثلیه. بعدش امیت فقط منحصر در ماست. مردم اینجور که انه مردم نمیدانند، ولی جایی این است که بدانند. مردم منکرند، جایی این است که منکر نباشند. کاربرد نماینده یعنی اینقدر واضح است که من و مثل من فقط دفاع میکنیم که حق بود همه میدانستند. حالا در واقع مردم علم ندارند به این که به این انحصار، جهل دارند، جای جهلم هست، ولی این فرزدق میخواد ادعا کند این جهل و انکار را به منزله جهل و انکار بیجا و انما برش به کار میبرد. پس نتیجتاً حکم اینجور، حکم مجهول است، منکره، جای جهل و انکارم هست، ولی فرزدق این جهل و انکار باجا را تنزیل کرده به منزله جهل و انکار بیجا و انما براش به کار برده. اینم حاصل حرف این قسمت. خب حالا در اینجا چرا این انا او مثلی از یدافع او بیرون آمده؟ جواب، آخه این میتونست بگد انما قدافع ان احساب بهم انا او مثلی. قدافع هم میتونست بگد، چرا قدافع او نگفت قدافع او گفت؟ اگر قدافع او میگفت چی میشد؟ قدافع او فعل میشد، انه مستتر فاعلش میشد، این انه تاکید او میشد، او مثلی هم عطف میشد بر انه مستتر. از ناحیه ادبی اشکال نداشت، ولی از ناحیه معنا غلط بود. چرا؟ چون که در انما گفتیم اونی که آخر میاد کدامه؟ چیه؟ محصور فی آخریه. اینجا آخری بنابراین می آمد این ان احسابهم می شد، آخری ان احسابهم می شد، اون ان او مثلی مقدمن بر این ان احسابهم. اگر میگفت انما ادافع او ان احسابهم انا او مثلی، اون فاعل ادافع او انه مستتر میشد، ان احسابهم بعد از او بیاد معناش میشد که دفاع ما فقط از احساب خودمانه، نه از احساب دیگران. محصور چی میشد در اینجا؟ دفاع ما محصور فی احساب خودمان. این میخواد بگه دفاع از حسب مال ماست، نه دفاع ما فقط از حسب خودمان است نه از حسب دیگران. لذا این به خاطر اینکه معنا این بشه دفاع از حسب مال ماست، نه اینکه دفاع ما تنها از حساب خودمان است و از حساب دیگران دفاع نمیکنیم، این نمیخواد بگه. اون معنایی که اراده کرده مقتضی این است که عبارت اینجوری باشه انما یدافع عن احسابهم انا او مثلی، که اون انا و مثلی آخر قرار بگیرند، اون یدافع بشد محصور، اون وقت با یدافع به قید عن احسابهم مقصور بشد، اون انا و مثلی مقصور نله، دفاع از حسب بال ماست. ولی اگر چنانچه فاعل مقدم بود از احسابهم، معناش این میشد که دفاع ما فقط از حسبهای خودمانه، ما با احساب دیگران کاری نداریم. اون نمیخواد بگد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.